به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در تماسی تلفنی از مقر تحت محاصره خود با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن خواستار دخالت نیروهای بین المللی در رام الله شد. امروز ارتش اسرائیل با ویران کردن 3 خانه از جمله خانه یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات فلسطینی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را محاصره کرد. به گفته دور گولد از مشاوران دولت اسرائیل، حدود 20 تن از رهبران عملیات تروریستی علیه اسرائیل در مقر عرفات در رام الله پناه گرفتند. خبرهایی که از محاصره مقر عرفات به دست ما رسیده حاکی است که یک پلیس فلسطینی در داخل مقر عرفات توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل کشته شده است. این اقدامات ارتش اسرائیل به تلافی 2 عملیات انتحاری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته صورت می‌گیرد. 2 عملیات مذکور که مسئولیت آنها را جهاد اسلامی و حماس به عهده گرفتند، باعث کشته شدن 6 اسرائیلی شد. به گفته هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات، این هیئت در 15 اکتبر آینده 23 مهر ماه می تواند به بغداد برود و ظرف چند روز بازرسی تسلیحات عراق را آغاز کند. رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات این سخنان را به دنبال حضور در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد. پیش از آن ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای که از صدام حسین در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد، با رد اتهام‌ها علیه عراق، آمریکا را به تلاش برای دستیابی به نفت این کشور متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است که اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه قاطعی علیه عراق صادر نکند، آمریکا خود دست به اقدام علیه عراق خواهد زد. ژورانجی نخست وزیر چین اظهار داشت آمریکا باید برای حمله نظامی به عراق مجوز سازمان ملل متحد را کسب کند. همچنین سوکور سینا گورل وزیر خارجه ترکیه ضمن تأیید این اظهارات نخست وزیر چین، بازگشتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را گامی ضروری برای آزمایش شانس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات برای پیشبرد وظیفه‌شان در عراق عنوان کرد. و در برلین امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب از موضع صدر اعظم آلمان مبنی بر عدم شرکت در هر گونه حمله نظامی به عراق بدون مجوز سازمان ملل تقدیر کرد. پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا میگوید مراکز آموزش تروریست ها در خاک جمهوری گرجستان فعالانه عمل میکند. معاون وزارت دفاع آمریکا افزون بر گرجستان، یمن را نیز به عنوان کشور دیگری نام برد که در آنجا مراکز آموزش تروریست ها و به گفته او توطئه های تروریستی فعال است. اظهارات معاون وزارت دفاع آمریکا در مورد گرجستان در شرایطی ایراد میشود که نگرانی های مشابه روسیه در مورد حضور شورشیان مسلح چچن در گرجستان و دید این کشور به مداخله نظامی در گرجستان افزایش می‌یابد. ایتالیا 1000 نیروی نظامی برای کمک به آمریکا در جنگ با بقایای القاعده به افغانستان اعزام می‌کند. به گفته وزیر دفاع ایتالیا، اعزام این نیروها در دیدار نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته در واشنگتن مورد توافق قرار گرفته است. این 1000 نیروی نظامی از اواخر زمستان امسال در حوالی مرزهای مشترک افغانستان پاکستان مستقر خواهند شد. نخست وزیر قزاقستان ایجاد خط لوله باکو تفلیس جیهان را نامناسب خواند و اظهار داشت که این پروژه مورد حمایت آمریکا با منظورهای سیاسی تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. نخست وزیر قزاقستان افزود که مسیر ایران در انتقال نفت و گاز دریای خزر به غرب برای جمهوری قزاقستان مناسب‌تر است. چهارشنبه گذشته در مراسم آغاز احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان که در جمهوری آذربایجان برگزار شد، رئیس جمهوری ترکیه کشورهای دیگر در آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان را فراخواند تا به این پروژه بپیوندند. و در ایران آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی قطر را به عنوان کشوری که بدترین موضع را در میان کشورهای مسلمان درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق اتخاذ کرده سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با اظهار این مطلب که همه باید از این وضعیت احساس خطر کنند، قطر را که ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد مورد حمله قرار داد و گفت که این کشور به جای دفاع از جهان اسلام اجازه می دهد که نظامیان آمریکا از خاک آن کشور به عراق حمله کنند و بر منطقه تسلط یابند. در نماز جمعه امروز تهران همچنین یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن گفت و دولت‌های اسلامی و عربی منطقه را فراخواند تا ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در برابر سیاست‌های آمریکا قرار دهند. این بود تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 8 شب به وقت ایران. سلامی دوباره میکنیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند رادیو آزادی در این روز جمعه 29 شهریور ماه 1381 در آستانه یک روز تعطیل. امیدوارم که ساعت خوبی داشته باشید. سپاسگزاریم که یک ساعت گذشته را با ما بوده اید و تقاضا داریم که همچنان همراه ما باشید. در دو ساعت آینده برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی برایتان داریم. اما مثل هر روز به ورزش می‌پردازیم. اکنون خبرهایی از کشتی و فوتبال برایتان داریم. کشتی فرنگی ایران در نخستین روز از 47مین دوره پیکارهای قهرمانی کشتی فرنگی جهان در مسکو به 3 پیروزی دست یافت. در این رقابت‌ها حسن رنگرز قهرمان و مرد سال کشتی فرنگی سال 2001 جهان که در یک گروه 3 نفره قرار گرفته بود در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم در رقابت‌های وزن 55 کیلوگرم موفق شد بوریس رادکویچ از بلاروس را پس از کسب نتیجه 12-1 با ضربه فنی شکست دهد. در رقابت‌های وزن 66 کیلوگرم مهدی هدایی نماینده کشتی ایران در این وزن توانست به 2 پیروزی در برابر کشتیگیران قزاقستان و ونزوئلا دست یابد. ادامه رقابت‌های 3 وزن اول یعنی 55، 66 و 84 کیلوگرم عصر امروز در مسکو دنبال می‌شود. در دور نخست بازی‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا که پنجشنبه شب در کشورهای مختلف برگزار شد، گل نیمه دوم استیو مالبرانک پیروزی دشواری را برای فولام انگلیس در برابر هایدوک اشپلیت کرواسی به ارمغان آورد. فولام در زمین حریف روز سختی را پشت سر گذاشت و ادوین وندرسار سنگربان این تیم بارها ناجی دروازه اش شد. اما 5 دقیقه پس از آغاز نیمه دوم مالبرانک پاس عمقی استیو مارلت را با ضربه دقیق به طول دروازه هایدوک دوخت و 3 امتیاز پرارزش سید کرد. اما 4 تیم دیگر انگلیسی حاضر در جام یوفا روز چندان درخشانی نداشتند. ایپسویچ که به یمن کارنامه انضباطیش در فصل پیش جواز ورود به این رقابت‌ها را گرفته است، در زمین خود به تساوی 1-1 در برابر سارتیت سمدروف یوگسلاوی رضایت داد. لیدز یونایتد که انتظار می‌رفت با هدایت تری ونبلز در ورزشگاه خانگیش الند رود کار دشواری در مسافه متالورگ زاپوریژیای اوکراین در پیش نداشته باشد، پس از 80 دقیقه تلاش بیفرجام سرانجام با ضربه آلن اسمیت که به دروازه خالی نواخته شد 1-0 به پیروزی دست یافت. اما چلسی با وجود پیروزی در برابر وایکینگ‌های نروژ در بازی برگشت که در خانه حریف انجام می‌شود گرفتاری خواهد داشت. گل‌های جیمی فلوید هاسلبنک و انریک دولوکاس تیم لندنی را در موقعیتی عالی قرار داد، ولی در واپسین دقیقه بازی بن رایت توپ را به دروازه چلسی دوخت تا نروژی‌ها در بازی برگشت در صورت دستیابی به پیروزی 1-0 هم راهی مرحله بعدی شوند. بلکبورن روورز هم در زمین خودش متوقف شد. در میانه نیمه اول دیمیتوف با گل خود شاگردان گریم سونس را در بهت و اضطراب فرو برد، هرچند که کارادو گرابی دقایقی بعد نتیجه را به تساوی کشاند. بلکبرن هفته آینده در سوفیه پایتخت بلغارستان کار سختی پیش رو خواهد داشت. پنجشنبه شب برای تیم‌های ایتالیایی هم شب آزمون بود. الاغ‌های پرنده کیوو بخت یارشان بود که از محلکه ستاره سرخ بلگراد با تساوی هیچ جان به در بردند و پارما هم در مسکو با نتیجه 1-1 متوقف شد. اما لاتسیو با نمایشی خوب در برابر خانتیای یونان و با گل‌های مانفردینی، کلودیو لوپز، سیمون اینزاگی و سزار حریف را تارومار کرد. در دیدار دیگرهای جام یوفا این نتایج به دست آمد: پورتو 6، بولونیا 0، سلتا ویگو 2، اودینزه 0، اسپورتینگ لیسبون 1، پارتیزان بلگراد 3. و تیم امید ایران عنوان قهرمانی رقابت‌های چهار جانبه تبریز جام الجی را به خود اختصاص داد. این تیم پنجشنبه شب در دیدار پایانی توانست در ضربات پنالتی با پیروزی بر تیم پاراگوئه برای سومین بار به مقام نخست این پیکارها دست یابد. بازی در وقت قانونی 1-1 مساوی شد، اما در ضربات پنالتی ایران توانست 4-3 پاراگوئه را مغلوب کند. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک شنبه گذشته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تشکیل کمیته ای را خواستار شد برای بررسی آنچه که جرایم اینترنتی توصیف کرد. موضوع تعقیب جزایی آفرینندگان سایت های اینترنتی در ایران به موضوع روز تبدیل شده است و اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام های رسمی و جراید دو جناح حکومت در این باره منتشر می شود. اما بنا به تحقیقی که یک سایت اینترنتی به نام itiran.com منتشر کرده، قوه قضایی از همکنون می تواند با استناد به یک نوع تفسیر از قانون مدنی و قوانین جزایی کشور، آفرینندگان سایت های اینترنتی و به خصوص اتاق های گپ الکترونیکی را به اتهام برهم زدن نظم عمومی و اقدام علیه امنیت کشور به محاکمه بکشاند. در گزارش امروز اینترنت، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک نگاهی دارد به این مقاله.
امروز در گزارش اینترنت، قوانین جمهوری اسلامی و مجازات آفرینندگان صفحه خانه ها و اتاقهای گپ الکترونیک در اینترنت به جرم برهم زدن امنیت عمومی و تضعیف رژیم حاکم از دید یک حقوقدان. پایگاه اینترنتی itiran.com که ظرف مدت کوتاه فعالیت خود به مرجعی برای اطلاعات درباره فناوری یا تکنولوژی اطلاعات در ایران بدل شده است، در مقاله‌ای که دیروز منتشر کرد به بررسی مطالب مختلفی می‌پردازد که در روزنامه‌های ایران درباره موضوع قانون رسیدگی به آنچه جرائم اینترنتی نام گرفته منتشر شد. آیتی ایران می‌نویسد اینترنت این روزها بحث روز روزنامه‌های چاپ تهران است و هر کس سعی دارد از نگاهی خاص موضوع قانونمندی و رسیدگی به جرائم را در آن بررسی کند. بنا به گزارش itiran.com، این شاید برای نخستین بار است که بحث اینترنت و آزادی‌های اینترنتی به شکل گسترده در محافل سیاسی کشور گشوده شده است و عمدتاً افرادی که متمایل به جناح‌های گوناگون سیاسی هستند این موضوع را از دیدگاه‌های خود مورد توجه قرار دادند. روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه مردم سالاری بیشترین توجه را به سخنان یک شنبه گذشته آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان دادند که خواستار تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی حقوقی شده بود به آنچه جرائم اینترنتی توصیف کرد و خواسته بود لایحه‌ای در این باره تهیه شود. روزنامه مردم سالاری نوشت سایت های اینترنتی را با قانون مطبوعات نمیتوان محدود کرد. روزنامه های جناح محافظه کار نیز به سهم خود خواستار وضع قوانین برای جلوگیری از ادامه فعالیت سایت های اینترنتی خبری شده بودند که به صورت رقیبی برای روزنامه های رسمی ضد دولت و هوادار دولت در ایران در آمدند. از جمله نقل قول‌های متعددی که itiran.com در مقاله خود گردآوری کرده است، به نقل قولی برمی‌خوریم از آقای علی یوسف پور، دبیر کل انجمن صنفی روزنامه نگاران مسلمان و مدیر مسئول روزنامه سیاست روز، یکی از نشریات جناح محافظه‌کار، که گفت اخیراً سایت‌های اینترنتی ایجاد شده در داخل کشور اسناد و مدارک و اخبار محرمانه را منتشر می‌کنند و به منافع ملی ضربه می‌زنند و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد این کار را قانونمند کند، زیرا به زعم آقای یوسف پور در قوانین ایران درباره اینترنت خلأ وجود دارد. اما یک مقاله تحقیقی حقوقی که itiran.com چند روز قبل منتشر کرد، حاکی است که حاکمیت میتواند با تعبیری از قوانین جزایی موجود در ایران آفرینندگان سایت‌های اینترنتی داخل کشور را به محاکمه بکشاند. این مقاله را آقای رضا پرویزی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، با مراجعه به مفاد قانون مدنی و قوانین جزا در ایران نگاشته است. آقای پرویزی در این مقاله مفهوم دسته، جمعیت و گروه در قوانین مدنی و جزایی را به دستجات و جمعیت‌های مجازی در اینترنت تعمیم می‌دهد که مثلا در اتاق‌های گپ الکترونیک گرد هم می‌آیند یا افکار و عقاید خود را در لیست‌ها یا نیوز گروپ‌های اینترنت منتشر می‌کنند. آقای پرویزی می نویسد به یک تعبیر می توان این گروه های مجازی را مشابه جمعیت ها و گروه هایی دانست که برای براندازی یا برهم زدن امنیت رژیم در جهان واقعی تشکیل می شوند. آقای رضا پرویزی، کارشناس حقوق جزا، در مقاله‌ای در سایت itiran.com می نویسد در صورتی که قانون مدنی به جای تفسیر لفظی مورد تفسیر قیاسی قرار بگیرد، می توان آفرینندگان سایت‌های اینترنتی را به اتهام برهم زدن امنیت کشور مورد مجازات قرار داد. آقای رضا پرویزی می نویسد تفسیر لفظی قانون مدنی باعث می شود که اداره کنندگان و تشکیل دهندگان گروه ها، انجمن ها و اتاق های گفتگوی مجازی به روی اینترنت علارغم انجام اقداماتی در جهت برهم زدن امنیت کشور، با توجه به حجم دسترسی مردم به اینترنت، از مجازات در امان بمانند و این امر موجب رشد و گسترش حجم این قبیل گروه ها، انجمن ها و اتاق های گفتگوی مجازی خواهد شد. این موضوع مغایر با هدف ماده 498 قانون مدنی ایران است. آقای رضا پرویزی ادامه می‌دهد با عنایت به اهمیت امنیت کشور و حفظ نظام حاکم و برخورد شدید قانونگذار با هر اقدامی که با هدف برهم زدن امنیت کشور و براندازی نظام حاکم صورت گیرد و همچنین عدول از اصل براءت در اغلب جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی چاره‌ای جز تفسیر قایی نخواهد بود. بنابراین به نظر ما میتوان هر کس را که به قصد برهم زدن امنیت کشور اقدام به تشکیل و اداره گروه، انجمن و اتاق گفتگوی مجازی به نمایت مطابق ماده 498 قانون مدنی تحت پیگرد قانونی قرار داد و مجازات نمود. پایان نقل قول.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، یک بار دیگر توجه شما را جلب می کنم که از روز شنبه، از فردا 12 نیمه شب به وقت ایران، ساعت های رسمی در ایران یک ساعت به عقب کشیده می شود. در نتیجه از روز یک شنبه 31 شهریور ماه برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را از ساعت 17:30 به وقت ایران خواهید شنید و برنامه های شبانگاهی ما را از ساعت 21:30 9:30 شب به وقت ایران می توانید گوش کنید. روز جمعه است و حتما بسیاری از شنوندگان رادیو آزادی در جمع دوستان و خیشان به خوردن چای مشغولند، اما دکتر منصور مصلحی امروز از چای دهانسوز و دهاندوز میگوید.
خیلی وقتا هست که گرفتاری های برای آدم پیدا میشه که توصیفش مشکله، یا اگر برای دیگران بگیم که دچار این گرفتاری هستیم باورشون نمیاد، فکر میکنن دچار فکر و خیال شدیم. یکی از این گرفتاری ها سوزش در دهانه. خیلی هستن که شکایت از این میکنن که دهانشون میسوزه و موقعی که به دندان پزشک مراجعه میکنن یا به جراح دهان بررسی هم میشن، هیچ علامتی پیدا نمیشه و ممکن است که فکر کنن که فقط دچار فکر و خیال شدن، ولی واقعا یک سندروم یا یک عارضه‌ای وجود داره به اسم عارضه سوزش دهان، که این عارضه مخصوصا در خانم ها شایع هست و به ویژه در خانم هایی که وارد دوران یائسگی شدن. تا مدت ها فکر میکردن که این سوزش دهان ناشی از یک گرفتاری روحی و روانی است، مثلا یک علامتی است از افسردگی یا اضطراب، ولی بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده نشان داده که این عارضه سوزش دهان ناشی از اختلال و تغییری است که در ساختمان اعصابی که به زبان و به دهان میرن رخ میده. در نتیجه یک دلیل فیزیکی وجود داره و دلیل فقط روانی نیست، ولی متاسفانه هنوز هیچ راهی برای درمان این بیمار پیدا نشده و بیشترین کاری که میشه کرد این هست که به این افراد مواد آرام کننده مثل والیوم یا الاویل میدن و فکر میکنن که با این مواد حداقل میتونن علائم بیماری رو کاهش بدن بدون اینکه تونسته باشن علتش رو برطرف کنن.
سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. بعد از سیری در دنیای اینترنت و دانستنی‌های پزشکی، یک خبر هنری. این روزها یک جشنواره تئاتر در غرب آلمان جریان دارد که در آن ایران، مصر، تونس و عراق هم شرکت دارند. نمایشنامه سبز سهراب سرخ کاری از گروه تئاتر فروغ از استان اردبیل از جمله دو گروهی است که به خاطر موفقیت درخشان در ایران به این فستیوال دعوت شده است. این نمایشنامه نگاهی متفاوت دارد به داستان رستم و سهراب و نویسنده آن روایات بومی آذربایجان را نیز چاشنی داستان اصلی کرده است. نمایشنامه سبز سهراب سرخ شامگاه پنجشنبه در شهر مولهایم آلمان به صحنه آمد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان گزارشی دارد در این باره.
کنی ای مرک جامعت دریده و روگت خریده است؟ چه شده است که خاک بر سر میریزی؟ مگر نام که جنگ بر سر خاک است؟ من خاک بر سر میریزم. کولی
کولی؟
من پهلوانم. آیا تو نام رستم نشنیده ای؟
رستم؟ چه یعنی تو رستمی؟
آری من رستمم. رستم.
3 سال پیاپی است که در آستانه فصل پاییز جشنواره تئاتری در شهر مولهایم اندرور واقع در منطقه غرب آلمان برپا می شود که مروری دارد بر کارهای مطرح و برگزیده نمایشی در ایران. امسال اما این جشنواره علاوه بر ایران چند کار نمایشی از کشورهای مصر، تونس و عراق را نیز در برنامه خود گنجانده است. کارهایی که از ایران برای شرکت در جشنواره این بار تئاتر مولهایم دعوت شده عبارتند از نمایشنامه‌های سبز سهراب سرخ از استان اردبیل و سعادت لرزان از تهران. این دو نمایش در چند جشنواره در ایران تحسین شده و به این خاطر برای اجرا در فستیوال تئاتر مولهایم برگزیده شدند. مجید واحدی زاده که نمایشنامه سبز سهراب سرخ را کارگردانی کرده درباره درون مایه آن که نوشته محمد باقر نباتی مقدم است میگوید:
موضوع داستانمون برگرفته از غنی‌ترین مرجع فرهنگی ایرانیان یعنی شاهنامه هست. ما قصه داستانمون همون قصه معروف رستم و سهراب هست، اما ما فقط از شاهنامه فقط و فقط آن لحظه‌ای رو گرفتیم که رستم ناخواسته فرزند خودش رو زخمی میکنه. از اینجا به بعد ما یک داستان فولکلور آذربایجانی رو انتخاب کردیم، مایه‌هایش از فولکلور آذربایجانی هست که رستم رو در این قالب ما قرار در شاهنامه رستم سهراب رو میزنه و وقتی بازوبند رو بر بازوی فرزندش میبینه متوجه میشه که فرزندش بوده که در مقابلش بوده، دنبال نوشدارو میفرسته که کیکاووس نوشدارو رو به رستم نمیرسونه و سهراب میمیره. اما در این نمایش ما و همان هنگامی که رستم سهراب رو که از سپاه دشمن رو در رویش قرار گرفته زخمی میکنه، یک پیری یک فرزانهی به رستم میاد و میگه که اگر 40 روز و 40 شب فرزندت رو بر دوشت بگذاری و بگردانی این زنده خواهد ماند. این باعث میشه که رستم سهراب رو بر دوشش بگذاره و راهی بشه. در مسیرش در این 40 روز و 40 شب آدمهایی به رستم برخورد میکنن و در نهایت در پایان 40 شب رستم متوجه میشه که هیچ جا نرفته و همون رزمگاه هست، همون میدان هست، در حقیقت یک روش و راهی رو در درون خودش گذرونده و سهراب در نهایت همون مثل شاهنامه کشته میشه و میمیره.
خدایگارا اینجا سرای دیوانگان است. هی باور نمی کنی که من رستم باشم؟
باور می کنم، اما رستم پهلوانی که من می شناسم چون تو باری به پشت می نهد. من او را می شناسم، بارها او را دیدم، من در رکابش بودم، اما نه در رزم چه در بزم. به آوای ناگبریشم خسته گفتن او می رو بودم، من خنده بر چهره او می نشاندم، بازی تاز جنگ هایش بودم، چه من خود رستمی بودم در بزم رستم.
شما این نمایشنامه رو در شهر خودتون اردبیل هم اجرا کردید؟
بله، ما در جشنواره تئاتر استان اردبیل که خود گروه های اردبیل و شهرستان هایی که حومه اردبیل هستن شرکت میکنن در اونجا اجرا کردیم. از اونجا دو تا کار به عنوان نمایندگان استان اردبیل انتخاب میشن و در یک جشنواره دیگر که در ایران به جشنواره منطقه‌ای معروف هست که با حضور نمایندگان و منتخبین استان‌ها، یعنی 5 استان یا 6 استان با هم رقابت میکنن، در زنجان هم اجرا کردیم و از اونجا هم به عنوان نمایش اول انتخاب شد و در جشنواره فجر هم اجرا کردیم.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. شنوندگان گرامی، در 90 دقیقه گذشته من اردوان نیکنام میزبان شما بودم. از این لحظه همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما خواهد بود در 1 ساعت و نیم آینده. آقای کاتوزیان سلام.
آقای نیکنام خسته نباشید. با سلام دوباره به شما و با سلام به شنوندگان رادیو آزادی، چه آن دسته که اردوان نیکنام را همراهی کردید و چه آن دسته دیگر که همکنون به ما میپیوندید. آینیک نام، در 90 دقیقه آینده نخست نگاهی داریم به رویدادهای جهانی، اما یه سوالی هم از شما بکنم، این که شما دوست دارید برنده $100,000 پول و یه ساعت رولکس بشین آینیک نام؟
کی دوست نداره آقای کاتوزین، اما چگونه؟
گزارش علمی امروز رو گوش کنین حتما.
بی‌صبرانه منتظر گزارش علمی میمانیم.
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا میگوید صدام حسین رئیس جمهوری عراق نمیتواند قابل اعتماد باشد. به گفته وزیر خارجه بریتانیا بر جهانیان روشن است که صدام حسین با اعلام پذیرش بی قید و شرط فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق میخواهد سازمان ملل را بفریبد. از سوی دیگر ژورونجی نخست وزیر چین اظهار داشت آمریکا باید برای حمله نظامی به عراق مجوز سازمان ملل را کسب کند. همچنین سوکورو سینا گورل وزیر خارجه ترکیه ضمن تأیید این اظهارات نخست وزیر چین بازگشتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را گامی ضروری برای آزمایش شانس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات برای پیشبرد وظیفه‌شان در عراق عنوان کرد. و در برلین امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب از موضع صدر اعظم آلمان مبنی بر عدم شرکت در هر گونه حمله نظامی به عراق بدون مجوز سازمان ملل تقدیر کرد. کاخ سفید واشنگتن از اسرائیل خواست تا پیامدهای محاصره نظامی مقر عرفات در رام الله را در نظر بگیرد. آری فلاشر سخنگوی کاخ سفید با اظهار این مطلب که حق دفاع از خود برای اسرائیل محفوظ است افزود با این وجود اسرائیل باید پیامدهای اقدام نظامی امروز را به ویژه بر روند اصلاحات آغاز شده در دولت فلسطینی در نظر بگیرد. امروز ارتش اسرائیل با ویران کردن 3 خانه از جمله خانه یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات فلسطینی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را محاصره کرد. به گفته دور گولد از مشاوران دولت اسرائیل حدود 20 تن از رهبران عملیات تروریستی علیه اسرائیل در مقر عرفات در رام الله پناه گرفتند. خبرهایی که از محاصره مقر عرفات به دست ما رسیده حاکی است که یک پلیس فلسطینی در داخل این مقر توسط تکتیراندازان ارتش اسرائیل کشته شده است. این اقدامات ارتش اسرائیل به تلافی 2 عملیات انتحاری در روزهای گذشته صورت می‌گیرد. 2 عملیات مذکور که مسئولیت آنها را جهاد اسلامی و حماس به عهده گرفتند باعث کشته شدن 6 اسرائیلی شد. پرتاب نارنجک به یک بازار خرید در قندهار دست کم 3 کشته به جا گذاشت. 2 تن از قربانیان این عملیات محافظان یک فرمانده نظامی محلی افغانستان بودند. گزارش‌های مبنی بر احتمال بازداشت عاملان این انفجار دریافت شده اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست. از شرق افغانستان نیز گزارش‌ها حاکی است که نیروهای آمریکا در نزدیکی شهر خوست هدف شلیک راکت و مسلسل‌های خودکار قرار گرفتند. درگیری پیامد که 2 ساعت به طول انجامید تلفاتی به جا نگذاشته است. هیئت نظارت بر انتخابات ترکیه امروز اعلام کرد رهبران حزب اسلامی عدالت و پیشرفت این کشور نمیتوانند در انتخابات آینده ترکیه شرکت کنند. رجب علی اردوغان رهبر تنها حزب فراگیر اسلامی قانونی ترکیه حزب عدالت و پیشرفت قرار بود که در انتخابات 3 نوامبر آینده شرکت کند. آقای اردوغان همچنین به دلیل تبلیغات اسلامی در یک سخنرانی علیه حکومت غیر دینی ترکیه از شرکت در انتخابات محروم شده است. محرومان سرشناس دیگر از شرکت در انتخابات در ترکیه که امروز توسط هیئت نظارت بر انتخابات این کشور اعلام شد عبارتند از نجم الدین اربکان رهبر تنها حزب قانونی طرفدار کردها در ترکیه و نیز اکین بیردال که از او به عنوان قدیمی ترین فعال حقوق بشر در ترکیه مدرن یاد می شود. دولت جمهوری آذربایجان بیشتر کلاس‌های آموزش اسلامی در این جمهوری را تعطیل کرد. به گفته یکی از مسئولان دولت جمهوری آذربایجان 22 مدرسه دینی از مجموع 26 مدرسه اسلامی ثبت شده در این جمهوری حکم تعطیلی گرفتند. علت عدم تمرکز کافی این مدارس بر تاریخ و فرهنگ جمهوری آذربایجان عنوان شده است. نخست وزیر قزاقستان ایجاد خط لوله باکو تفلیس جیهان را نامناسب خواند و اظهار داشت این پروژه مورد حمایت آمریکا با منظورهای سیاسی تنظیم و برنامه ریزی شده است. نخست وزیر قزاقستان افزود که مسیر ایران در انتقال نفت و گاز دریای خزر به غرب برای قزاقستان مناسبتر و با صرفه تر است. 4 شنبه گذشته در مراسم آغاز احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان که در جمهوری آذربایجان برگزار شد، رئیس جمهوری ترکیه کشورهای دیگر در آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان را فراخواند تا به این پروژه بپیوندند. و در ایران آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی قطر را به عنوان کشوری که بدترین موضع را در میان کشورهای مسلمان درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق اتخاذ کرده، سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت با اظهار این مطلب که همه باید از این وضعیت احساس خطر کنند، قطر را که ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد مورد حمله قرار داد و گفت که این کشور به جای دفاع از جهان اسلام اجازه می‌دهد که نظامیان آمریکا از خاک آن کشور به عراق حمله کنند و بر منطقه تسلط یابند. این بود تازه‌ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر.
20 دقیقه آینده این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است. مهمترین این رویدادها نیز در پیوند با کشور همسایه ایران عراق است. رئیس جمهوری آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به کنگره فرستاده است که به او اجازه می‌دهد از هر وسیله‌ای برای خلع سلاح عراق و برکناری صدام حسین از قدرت استفاده کند. آقای بوش همچنین بار دیگر از شورای امنیت خواسته است قاطعانه عمل کند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه عراق آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد عراق را از بین ببرد و بر منابع نفت خاورمیانه مسلط شود. هماین مژ گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
پیشنویس قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا با عنوان مجوز استفاده از نیروهای مسلح علیه عراق روز پنجشنبه به کنگره تسلیم شد و رهبران هر دو حزب گفتند احتمالاً آن را پیش از آنکه کارهای جاری را برای مبارزات انتخاباتی در روز 5 نوامبر متوقف سازند تصویب خواهند کرد. در این پیشنهاد آقای بوش پیامی را هفته پیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاد تکرار می‌کند و هشدار می‌دهد اگر شورای امنیت سازمان ملل به مشکل علاقه نپردازد آمریکا و برخی از دوستانش چنین خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران نیز گفت The United Nations Security Council must show backbone,
must step up. شورای امنیت سازمان ملل باید قدرت خود را نشان دهد، پا پیش بگذارد و رژیم عراق را مسئول بداند. به خاطر صلح، به خاطر امنیت جهانی و به خاطر یک سازمان ملل متحد مورد اعتماد و کارآمد باید عمل کند. آقای بوش صدام حسین را به انبار کردن سلاح‌های کشتار جمعی و نقض 16 قطعنامه شورای امنیت در دهه گذشته متهم کرد. از سوی دیگر ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت عراق سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار ندارد و واشنگتن را به دروغگویی متهم کرد. صبری گفت The US administration wants to destroy Iraq. آمریکا می‌خواهد عراق را از بین ببرد تا بر نفت خاورمیانه مسلط شود و در نتیجه جریان‌های سیاسی و نیز سیاست‌های نفتی و اقتصادی تمام جهان را کنترل کند. ناجی صبری گفت Iraq has been keen to see the inspection issue discussed between the Security Council and Iraq through the United Nations
Secretary General عراق علاقه مند است بین آن و شورای امنیت از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و نمایندگان عراق مورد بحث قرار گیرد تا امکان رسیدن به یک فرمول متوازن بر اساس اصول منشور سازمان ملل و قطعنامه شورای امنیت فراهم آید. ناجی صبری نقطه نظرهای خود را پس از آن ابراز داشت که در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافق است. ناظران سیاسی گفتند این پیشنهاد کوشش‌های آمریکا را برای متقاعد ساختن شورای امنیت به تصویب قطعنامه جدیدی که توسل به نیروی نظامی را در صورت لزوم مجاز بداند پیچیده کرده است. پس از این پیشنهاد اعضای اصلی شورای امنیت روسیه و فرانسه گفتند به نظر آنها نیازی به قطعنامه جدید نیست. با این حال کارلین پاول وزیر امور خارجه در توضیحات جداگانه‌ای در کمیته مناسبات بین‌المللی مجلس نمایندگان گفت هرچند از زمان ارائه پیشنهاد عراق تعجب کرده است اما به این دلیل بود که بغداد زیر فشار قرار گرفته است و اینک زمان آن نیست که این فشار برداشته شود. پاول گفت هرچند بحث در این باره در شورای امنیت دشوار است اما او سعی دارد اعضای آن را به موافقت با تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای که نتایج خودداری صدام حسین از رعایت قطعنامه را روشن خواهد ساخت تشویق کند. در این میان قرار است آقای بوش در دیداری با وزیران امور خارجه و دفاع روسیه در کاخ سفید با استفاده از دیپلماسی شخصی روسیه را به پس گرفتن اعتراضهای خود به قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد خلع سلاح عراق تشویق کند.
همین مرج گزارش می‌داد. از سوی دیگر دعوت مجدد عراق از هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد با استقبال و حمایت کشورهای عرب روبرو شده است. همین کشورها عراق را از دست دادن به بازی‌های سیاسی و کشتن وقت برحذر داشتند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و مسئله عراق.
هرچند کشورهای عرب از دعوت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد توسط بغداد ظاهراً استقبال کردند، اما پاره ای از دولتها در این کشورها با تردید نسبت به این اقدام عراق می نگرند. روزنامه القبض که نقطه نظرهای دولت کویت را منعکس می سازد می نویسد دعوت عراق از هیئت مذکور را می توان اقدام مثبتی برای حل مسئله عراق تلقی کرد، اما بغداد باید ثابت کند هدفش از این اقدام بازی سیاسی به منظور کسب وقت نیست. القبض می افزاید طبیعی است که واشنگتن نسبت به حسن نیت عراق در مورد دعوت از هیئت یاد شده با تردید برخورد کند، زیرا عراق در این زمینه سابقه خوبی ندارد. روزنامه الرياض چاپ عربستان نیز می نویسد همه کشورهای عرب مخالف با حمله نظامی آمریکا به عراق هستند، اما بغداد نیز نباید از این مخالفت سوء استفاده کند. الرياض می افزاید بغداد همان گونه که بدون قید و شرط از هیئت بازرسی سازمان ملل متحد دعوت کرده است، باید بدون قید و شرط نیز به این هیئت امکان عمل در عراق را بدهد. در مقابل اظهار تردید کشورهای عرب در مورد دعوت بغداد از هیئت بازرسی سازمان ملل متحد، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بار دیگر تاکید کرد که بغداد خود را نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد کاملا پایبند می‌داند. در قاهره روزنامه الاهرام می‌نویسد بازگشت احتمالی هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق آخرین وقت صدام حسین برای نجات مردم این کشور و نیز کشورهای منطقه از بحرانی تازه خواهد بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. صدام
به خاورمیانه می رویم. دامنه بحران در این منطقه با درگیری های شدید روز پنجشنبه میان اسرائیلی ها و فلسطینیان گسترش یافته است. به دنبال عملیات انتحاری روز پنجشنبه در تل‌آویو که 6 کشته بر جای گذاشت، نیروهای اسرائیل مقر یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی را در رام الله محاصره کردند. در تماس تلفنی زنده با جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه هستیم. با سلام آقای چالنگی، تازه ترین رویدادها چیست و آیا راه حلی برای کاهش دادن کشمکش ها مشهوده؟
سلام به شما آقای مصدق. در واقع در مورد بحران فلسطینی ها و اسرائیل خبرها در همون دایره بسته روند خشونت دو ساله اخیر جریان داره. به دنبال عملیات انتحاری دیروز در تل‌آویو، نیروهای اسرائیلی همونطور که اشاره کردید مقر عرفات رو در رام الله در هم کوبیدن. به جز یک ساختمان از مجموعه چند ساختمان در این منطقه به جا نمونده. اسرائیل میگوید که طراحان عملیات دیروز که عضو نیروهای امنیتی دولت فلسطینی هستند در کنار عرفات پناه گرفتند. یکی از این افراد محمود دماره، مسئول امنیتی دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن هست و دیگری هم توفیق تیراوی بیستن. از نیروهای امنیتی فلسطینی بجز این دو نفر خودشون رو تسلیم نیروهای اسرائیلی ساختند. عرفات با رهبران مصر، اردن و ولیعهد عربستان تماس تلفنی گرفت برای توقف عملیات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها. دولت اسرائیل در جلسه اضطراری امروز خود تصمیم گرفت که با ادامه محاصره عرفات او رو در انزوای کامل قرار بده. گفته میشه که شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس نیز از سوی اسرائیل قراره به یک کشور عرب تبعید بشه. اینها رو آقای مصدق که شنیدید، هرچند ظرف 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده، اما تکرار رویدادها و تصمیمات مشابهی هستند که در دو سال اخیر بارها و بارها روی داده. از اینجا به پرسش دوم شما میرسیم که یا بخش دوم پرسش شما که چه راه حلی برای پایان دادن به این بحران وجود داره. به این نکته باید توجه کرد که هر دو طرف از لزوم برقراری صلح و امنیت سخن میگویند، اما برای اسرائیل امنیت در درجه اول قرار گرفته و برای فلسطینی ها صلح که در واقع همون پایان دادن به اشغال سرزمین هایشان و تشکیل کشور مستقل فلسطین است. پس از دو سال روشن شده آقای مصدق که نه کاربرد قدرت نظامی اسرائیل میتواند امنیت این کشور را تأمین کنه و نه عملیات انتحاری میتونه به آزادی سرزمین‌های فلسطینی بیانجامه. در این دایره بسته ببخشید از هر دو طرف کشته میشوند. در 6 هفته اخیر بیش از 50 فلسطینی در مناطق تحت اشغال که حکومت نظامی اسرائیل نیز در اونها برقرار شده کشته و مجروح شدند. ده‌ها خانه فلسطینی از سوی اسرائیل ویران شد، همچنان که در ماه‌های پیش روی داد. نتیجه برای اسرائیل چه بود؟ این پرسش در منطقه مطرحه. در واقع نتیجه عملیات روز گذشته در تل آویو و یک روز پیش از آن در شمال اسرائیل بود. محاصره عرفات و تسلیم افراد مطلوب اسرائیل هم امر تازه نیست. در مارس گذشته روی داد، همونطور که در ماه می گذشته گروهی از مسئولان دولت فلسطینی تسلیم اسرائیل شدند. راه حل در شرایط کنونی، همونطور که از طرف پاره ای از مناطق منطقه‌ای هم حدود 1 سال پیش مطرح شد، آقای مصدق به نظر میرسه که تشکیل یک کنفرانس بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد و توافق در این کنفرانس بر سر تشکیل فوری کشور مستقل فلسطینه، با ایجاد تعهد این کشور در مورد امنیت اسرائیل و تعهد اسرائیل در مورد استقلال فلسطین. اگر این روی نده و همونطور که گفته شد حتی در واشنگتن 3 سال دیگه قراره کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه، اگر امسال این انجام بگیره هرچه زودتر خونهای کمتری در منطقه ریخته خواهد شد از هر دو طرف. و اما اگر این اتفاق روی نده، کنفرانس بین المللی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین و تعهد هر دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نسبت به همدیگه تأمین و تدارک دیده نشه، در حقیقت این روند خشونت ادامه پیدا خواهد کرد و در این دایره بسته هست که گروه های تندرو فلسطینی وسعت عمل بیشتری پیدا می کنند و اسرائیل که به عنوان یک کشور در منطقه بیش از هر کشور دیگه‌ای محتاج و نیازمند صلح هست، در دایره بسته خشونت خودش و فلسطینی ها همچنان گرفتار خواهد موند. آقای مصدق،
گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، دور تازه ای از درگیری های تازه و تشدید بحران دامنگیر اسرائیل و فلسطینیان. با سپاس از شما آقای چالنگی. با یادآوری اینکه در بخش دیگری از برنامه نگاهی داریم به تحلیلی از یک نویسنده اسرائیلی درباره راه حل پایان بحران و رسیدن به صلح در گاردین لندن. به همسایگی ایران باز می‌گردیم. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره نوشته است که با توجه به شرایط موجود در افغانستان، گسترش حوزه مأموریت نیروی بین‌المللی پاسدار صلح ورای کابل غیر ممکن است. در همین حال طرح وزارت امور خارجه برای سپردن کار حفاظت از رئیس دولت انتقالی افغانستان به یک شرکت خصوصی با انتقاد برخی از رهبران کنگره روبرو شده است. همایون مرج گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا پرسش‌های مهمی را در مورد گسترش نیروی بین‌المللی پاسدار صلح ورای کابل مطرح می‌سازد. این گزارش هفته پیش و کمتر از 1 ماه پس از آن که مقامات ارشد پنتاگون گفتند آنها دیگر به گسترش نیرو خارج از کابل اعتراض ندارند، به کنگره ارائه شد و شگفتی قانونگذاران را برانگیخت. زیرا در حالی که مسئولان نظامی با توسعه حوزه مأموریت نیروی پاسدار صلح مخالفت می‌کردند، وزارت امور خارجه آمریکا عموماً چنین به نظر می‌رسید که با چنین کاری موافق است. گزارش وزارت امور خارجه که به گفته ناظران سیاسی بر امیدهای دولت حامد کرزی برای استفاده از نیروی بین‌المللی به منظور تأمین امنیت در دیگر نقاط افغانستان خط بطلان کشیده است، حاکی است که گسترش نیرو برای زیر پوشش درآوردن کشوری به بزرگی افغانستان، حتی اگر بر مراکز عمده شهری و پر جمعیت متمرکز باشد، از نظر لوجستیکی و فرماندهی با موانع مهم روبرو است. گزارش اضافه می‌کند تأمین امنیت در مناطق روستایی در افغانستان به وسیله هر نیروی خارجی تقریبا غیر ممکن خواهد بود. بنابراین مقامات و مردم افغانستان خود باید امنیت را از طریق یک ارتش ملی و مسئول و کارآمد به تمام مناطق گسترش دهند. در حال حاضر سربازان آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی افراد ارتش افغانستان را آموزش می‌دهند، اما 9 گردانان تا جوان سال 2004 کاملا آماده نخواهد شد. دیوید جانسون، هماهنگ کننده امور افغانستان در وزارت خارجه آمریکا، به نیویورک تایمز گفت دولت بوش گسترش نیروی پاسدار صلح را رد نکرده است، اما یادآور شد که افغانستان با نبودن راه‌های مناسب، کوههای بلند و پراکندگی مناطق، مشکلات زیادی برای عملیات بین‌المللی صلح‌بانی به وجود می‌آورد.
و دو رویداد مهم جهانی دیگر در آفریقا و اروپا. نخواستی که کودتای نظامی 3 روز پیش کشور آسیایی کشور آفریقایی ساحل آج گویا با شکست روبرو شده است. لارن گباگبو که 3 روزی بود برای گفتگو با مقامات ایتالیا در روم به سر می برد، بعد از ظهر روز جمعه با هواپیمای نظامی پایتخت ایتالیا را به قصد ابیجان ترک کرد. احمد رعفت گزارشگر رادیو آزادی از روم گزارش می دهد.
کودتای نظامی در ساحل آج گویا با شکست روبرو شده است. رئیس جمهور این کشور آفریقایی لورن گباگبو که از روز چهارشنبه گذشته برای دیداری رسمی با مقامات ایتالیا و واتیکان در روم به سر می برد، جمعه بعد از ظهر با عجله هتل اکسلسیور محل اقامتش را ترک و از فرودگاه نظامی چامپینو با هواپیمایی که دولت ایتالیا در اختیارش گذاشته بود راهی آبیجان پایتخت ساحل آج شد. لورن گباگبو که قرار بود جمعه پس از دیدار با رهبر کلیسای کاتولیک ژان‌پل دوم در محل انجمن خبرنگاران خارجی روم با نمایندگان مطبوعات ایتالیایی و بین‌المللی در مورد وقایع اخیر کشورش گفتگو کند، در هیچ کدام از این دو دیدار حضور نیافت. یکی از همکاران رئیس جمهور ساحل آج به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت کودتا در کشور ما که تنها 750 نظامی و غیر نظامی در آن شرکت داشتند با شکست روبرو شد و نظامیان وفادار به قانون اساسی و رئیس جمهور از صبح روز جمعه کنترل مجدد آبیجان، بواکه و گروگو که پنجشنبه به صحنه زد و خورد بین نیروهای هوادار دولت و کودتاچیان تبدیل شده بودند را به دست آوردند. لورانگ باگبو سندیکالیست 57 ساله که در سال 2000 میلادی به ریاست جمهوری این کشور آفریقایی انتخاب شد، در این 2 سال سعی نمود به جنگ‌های قبیله‌ای در این کشور پایان دهد و زمینه را برای آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی آماده سازد.
و در اروپا، در حالی که روز یکشنبه انتخابات پارلمانی آلمان آغاز می شود، نظرسنجی ها نشان می دهند که استقبال رای دهندگان از احزاب حاکم سوسیال دموکرات و سبز کمی بیشتر از احزاب رقیب یعنی احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می دهد.
با نزدیک شدن موعد انتخابات مجلس آلمان در روز یکشنبه پیشرو، کار و فعالیت 5 مؤسسه معتبر نظرسنجی در این کشور هم دوچندان شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی ها، همینک حزب سوسیال دموکرات آلمان به رهبری گرهارد شودر، صدر اعظم این کشور، به گونه ای کمرنگ از احزاب رقیب یعنی دموکرات و سوسیال مسیحی پیشی گرفته است. شریک حزب سوسیال دموکرات یعنی حزب سبز ها هم که چهره شاخصان یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان است، توانسته گامی به جلو بردارد. نظرسنجی ها می گوید که حزب سوسیال دموکرات با کسب 40% آرا همینک قوی ترین حزب در مجلس نمایندگان آلمان است. این حزب موفق شده از 2 هفته پیش به این سو به آرای خود 2% بیفزاید. همین نظرسنجی ها در روز جمعه می گوید که احزاب رقیب یعنی دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان همینک در مرز 38% قرار دارند. بر اساس همین گمان زنی ها، اگر انتخابات سراسری آلمان روز جمعه برگزار شود، احزاب سوسیال دموکرات و سبز مجموعاً 47% آرا و احزاب ائتلافی دموکرات و سوسیال مسیحی به اضافه دموکرات های آزاد 46% آرا را به دست می آورند. به این ترتیب احزاب حاکم سوسیال دموکرات و سبز طبق این نظرسنجی ها جلوتر از دیگر احزابند. پرسش دیگری که مؤسسه های معتبر نظرسنجی آلمان از شهروندان این کشور به عمل آوردند، در هولوش محبوبیت نامزد احراز مقام صدارت عظمای آلمان است. 48% پرسش شوندگان خواهان آنند که گرهارد شودر برای 1 دوره 4 ساله دیگر صدر اعظم آلمان باقی بماند، در حالی که همین نظرسنجی ها می گوید که تنها 27% مردم آلمان خواهان احراز این سمت برای ادموند شتویبر هستند. علت پیشی گرفتن اعصاب حاکم را نظرسنجی ها در دو عامل جستجو کردند که عبارتند از چیره شدن اعصاب سوسیال دموکرات و سبز بر مسائل مربوط به طغیان اخیر آب و بالاخره در پیش گرفتن سیاست یک دست در قبال حمله احتمالی علیه عراق. در آستانه مبارزات انتخاباتی دو حزب حاکم سوسیال دموکرات و سبز موضع خود را نسبت به حمله احتمالی علیه عراق به گونه شفافتری ابراز کرده و یادآور شدند تا زمانی که حکومت در دست این دو حزب است آلمان در جنگ علیه عراق شرکت نخواهد کرد.
برنامه را با آشنایی با کتاب روز، گزارش علمی، خبری درباره یک جایزه 100,000 دلاری و ساعت رولکس و بررسی یک مسئله آموزشی و حرف ترانه ها پی می گیریم. حرف از ترانه شد. کس نمی داند. از داریوش.
گذار اون سیری در دیاری روشن و تاری، رهگذار اون راهی بر فضای دوری و نزدیک، کس نمی داند کدامین روز می آید، کس نمی داند کدام این روز میمیرد. چیست این افسانه هستی خدایا چیست؟ از چرا آگاهی از این دست ما را نیست، کس نمی داند کدام این روز می آید، کس نمی داند کدام این روز می میرد، کس نمی داند کدام این روز می آید، کس نمیداند کدام این روز میمیرد. صحبت از مهر و محبت چیست؟ جایان در قلب ما خالیست، روزی انسان برده عشق و محبت بود، جز ره مهر و وفا راهی نمی پیمود، کس نمی داند کدام این روز می آید، کس نمی داند کدام این روز میمیرد، کس نمیداند کدام این روز میآید، کس نمیداند کدام این روز میمیرد. چرا آگاهی از این دست ما را نیست، کس نمی داند کدام این روز می آید، کس نمیداند کدام این روز میمیرم، کس نمیداند کدام این روز میآید، کس نمیداند.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش